أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله سيما بقية الله الذين اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در أدلة جواز اجتماع بنات بود و به دلیل پنجم بر جواز رسیدیم. دلیل امتناع که دلیل مرموز صاحب کفایه با اون مقدماتش بود گذشت، دلیل های جوازم دلیل مرموز شاهد حسین اصفهانی و مرموز های نائینی و مفصل بحث کردیم. حالا تو این دلیل پنجم که از میرزای قومیه، استدلالشون بر اینه که در شریعت مواردی وارد شده که اینها دلالت بر جواز داره، این روایاتی داریم که اینها دلالت بر جواز اجتماع ما نهی داره و مواردی رو ذکر کردن میرزای قومی. مرموهای آخون جواب دادن و فرمودن این موارد باید توجیه بشه، چون خودشون قائل به امتناع شده بودن. فرمودن از ظهور لا و صادم البرهان، مفصل صحبت کردیم، گفتیم از ظهور لا و صادم البرهان مال اینجور جایی است، مال جایی که دلیل شما مبتنی بر مقدمات کثیر است. خدا آقای آخون پنج تا مقدمه آوردن، مال اینجور جاها نیستش، چون بعضیاش مخدوش بود و اسم شما نمیتونستیم برهان بگذاریم، یعنی ادله قطعیه نبود. بعد مرموهای آخون اومدن اینجور تعبیر آوردن، گفتن که این مواردی که میرزای قومی فرمودن، این موارد اصلا ربطی مورد اجتماع امر و نهی نداره، چون امر و نهی به عنوان واحد خورده نه به دوتا عنوان. گفتیم اگر تو این جور موارد در شریعت رسیده باشه که اجتماع امر و نهی جایزه، به طریق اولا در جایی که به دوتا عنوان خورده جایز خواهد بود. ثانیاً اینکه اصلا بحث ما اهمیه در این که امر و نهی به یک عنوان خورده باشه یا به دو عنوان، بحث ما در جواز اجتماع امر و نهی. مرموهای آخون فرمودن هیچ کس در اینجا قائل به جواز نیست، یعنی در جایی که اسلام علیکم در جایی که امر و نهی به یک عنوان خورده باشه هیچ کس قائل به جواز اجتماع نیست. گفتیم قائل هست، راهتون باشه. گفتیم که سه تا راه برای جواز اجتماع امر و نهی داشتیم. راهی که مرحوم محقق سمانی فرمودن، حتی در جایی که امر و نهی به یک عنوان واحد خورده باشه، در اینجا را می‌فرمودن جواز اجتماع امر و نهی صحیحه. در راه‌های دیگه بعضیا از این جهت می‌اومدن جلو، می‌گفتن که امر و نهی روی عنوان رفته، رو معنوان نرفته و عنوان دو تاست. بعضیا می‌اومدن می‌گفتن نه، امر و نهی متعلق به معنون خارجیه، اما المعنون یتعدد و به تعدد عنوان. دوتا راه دیگه بود. راه مرحوم محقق ثانی بود ایش که اصلا فرض کنید که عنوان واحد، معنون هم واحد، بازم ما قائل میشیم به جواز اجتماع امره، حتی هر دو به یه عنوان بخورن و عنوان واحد و معنون واحد. فرمودن متعلق امر نهی خود عنوانه. خب با این ذهنیتی که ما هستیم، مرموهای آخون حالا وارد جواب تفصیلی شدن. جواب تفصیلیشون مرموهای آخون اومدن گفتن ما سه قسم مثال از میرزای نائینی دیدیم. قسم اول نهی از عبادات مکروه بود، صوم یوم عاشورا، یه نهی خورده به صوم، در این حال استحبابم توش هست. اینو ما چیکار بکنیم؟ فرمودن سه تا طریق داریم. ببینید الان تو ذهنیتتون بحث گم نشه. مثال اول میرزای قومی صوم یوم عاشورا بود، ایشون فرمودن که اینجا اجتماع امر و نهی شده، اینجا مصداق اجتماع امر و نهی. مرموهای آخون میخوام بفهمن اینجا اجتماع امر و نهی نیست. فرمودن سه تا طریق داریم، یه طریقشو قبلا خوندیم، الان اشاره میکنم تا تمام بحث و وارد این دو تا طریق دیگه بشیم در توجیه مسئله. طریق اول طریق انطباق بود. در طریق انطباق مرموهای آخوند اومدن فرمودن که این نهی نهی حقیقی نیست. پس چیه؟ نهی از صوم یوم عاشورا به خاطر یک عنوان دیگری است که منطبق بر عنوان ترک است، یعنی صوم یوم عاشورا از حیث صوم امر به استحباب رسیده، اما ترکش هم ما میبینیم که ترکش هم مطلوبه. سلام علیکم. نهی که خورده بود به صوم یوم عاشورا، این نهی منظور چیه؟ منظور اینه که ترکش مطلوبه، که انده مثل امر استحبابی. نهی تنزیهی از صوم یوم عاشورا معناش امر استحبابیه به ترکه. چرا؟ چون یک عنوان دیگه هست که منطبق میشه بر مسئله ترکه. این حرفی که مرحوم آخون به عنوان انطباق اومدن زدن، البته به آینه آینه به این حرف اشکال کردن، یعنی در تاریخ اول در جمع بین روایات و در جمع بین استحباب سوم و کنهو نهی از سوم، کراهت سوم، گفتن واقعا چه کراهت سوم نداری، اینجا ترک یک استحباب دیگه ای داره، هر دوتا مستحب. مرحوم آینه آینه ایرادی که گرفتن گفتن این چه نوع استحبابیه که میگید هر دو مستحبه؟ مگه میشه فعل و ترک و هر دو رو بگید مستحبه؟ طلب الحاصل میشه شما دارید میگید که صوم و ترکش هر دو مستحبن، هر دو امر استحبابی دارن، هر دو طلب دارن، این میشه طلب الحاصل در یکی از این دوتا، چون یا تو حالت صومی یا تو حالت ترک صومی، هر دو شاید از شما خواسته به عنوان طلب استحبابی نمیشه. استحاله داره طلب ضدین. اینو مرحوم اصفهانی یادتون باشه تو بحث قبل میرزا نائینی یه بحثی مطرح کرده بود، بحث طلب ضدین، مرحوم اصفهانی اونجا میراد گرفت با نائینی، گفت اینجوری نباید بگید استحاله طلب ضدین. یادتون باشه اونجا گفتن غلطه این تعبیر میرزا نائینی. حالا اینجا میرزا نائینی این تعبیر رو به کار برده، میفرماید این که شما طریق انطباق رو پیاده کردید نتیجه چیه؟ معناش چیه؟ معناش اینه که طلب ضدین واقع شده، البته طلب استحبابی هم حالا یا طلب ضدین ولو استحباب هم دوداش محاله. از جهت دیگه اشکال تحصیل حاصل هم گفتیم داره، اشکال نائینی این بود شما نقیزه اینو اومدید فعل سوم ترک سوم هر دو رو گفتید متعلق طلبه. خب ما در یکی از این دو تا حالت هستیم بالفعل، یا در حال سومی یا در حال ترک سومی، چطور طلب به هر دو تعلق میگیره؟ معنیش میشه اون حالتی که من همین الان توش هستم این حالت چیه؟ این حالتی که من همین الان توش هستم این حالت حاصله، وقتی طلب استحبابی بهش بخوره میشه طلب اون حاصل. آی خویی سلام علیکم میخواستن این حرف رو رد کنن، آی خویی فهمیدن اشکال آقای نائینی وارد میشه. چرا؟ چون ما یک حالت سوم داریم. اشکال شما در جایی بود که ما ضدینی داشته باشیم که لا سال سله ما، اشکال شما در جایی صحیح بود که ما طلب نقیزن کرده باشیم یا اینجا ضدینی باشه که لا سال سله ما، در حالی که اینجا ضدینی که لهما سال است. مورد سوم چیه؟ آی خویی چی میفرمند؟ آی خویی ایراد شما محقق نائینی اینه، میفرمان اینجا ضدین یعنی که لهما ثالث. فرد ثالث چیه؟ گفتم اینید فرد اول صوم به قصد قربت، دوم ترک امساک، مطلقا اصلا روزه نمیگیره، امساک نمیکنه، از قبل قضاشو میخوره. فرد سوم این که شما امساک بکنید بدون قصد قربت، روزه به قصد بدون قصد قربت این روزه باطل، روزش باطله، امساک کردید قصد قربت نکردید. آخه خب این فهمی فرد ثالث، نه ترک امساک کرد، اون ترکی که مستحبه اون ترکی بود که شما چیه قضا می‌خورید. اینجا شما امساک بدون قصد، ترک امساک یعنی قضا بخورید، اینجا خود امساک هم قصد قربت هم پیش نیست، نه روزه گرفتید نه ترک. اونایی که مستحب بودن اون دو تا بودن، شما تو این حالت میگید من هیچ کدوم از این دو مستحب رو انجام ندادم. این اشکال آقای نائینی، این اشکال آقای خویی با آقای نائینی، یعنی آقای نائینی اینجا حالت سوم داره. شما ایرادی که با آقای آخوند گرفتید فرض حالت سوم نکردید، گفتید اصلا اینجا طلب، اینجا استحاله داره طلب ضدین، چون ضدین لا سال سله ما گرفتید، چون مسئله رو مثل نقیزن وجود و ترک گرفتید، چون وجود و ترک گرفتید گفتید طلب حاصله، اصلا محال طلب نقیزن، این ایراده گرفتید. آیا که اینجا نه، ضدن که بگیریم لهما ثالثه، این ترک نقیز اون وجود نیست، این ترک نقیز اون وجود نیست. این اشکای خلاصه ایرادای خویی با آی نائینی. بعض الاساتین با آی خویی جواب دادن، بعضی جوابی که دادن با آی خویی اینه، میفهمن این ترکی که مستحب بود رو شما اومدید فقط منحصرش کردید در کجا؟ منحصر کردید در ترک امساک، که شخص از اول امساک نکنه، در حالی که ترک ترک نقیز صوم بود. این ترک ترک نقیز صومی و عاشورا بود. ترک نقیز صومی و عاشورا دو تا مصداق داره. یک، این که شما اصلا امساک نکنید. دو، این که شما امساک بکنید بدون قصد قربت. اینا هر دو مصادیق ترکیه که مستحب بود. ترک مستحب دو تا مصداق داشت. شما باید منحصرش کردید به یه مصداق. شما منحصرش کردید ترکی که مستحبه، ترکی بود که گفتیم یه عنوانی که او واجد مصلحت بر این ترک منطبقه، انطباق داره بر ترک. طریق انطباق این بود که من ماه آخونزه کردم. فهمت بعض الاساتی میگن که این ترک اعمه از دو تا مورد. یک مورد، موردیه که شما اصلاً امساک نکردی، غذا خوردی. یه مورد دیگه اینه که امساک کردی، قصد قربت نکردی. هر دو رو شامل میشه. چرا؟ چون این بزرگواران این تصویرشون بر اینه که این عنوان مخالفت بنی امیه است. مثلا فرض کنید و این عنوان دو تا مصداق داره. اونا روزه گرفته بودن به قصد قربت، روزه گرفته بودن به قصد قربت. الان مخالفت با اونها اهمه از این که یا اصلا امساک که میکنید امساکتون قصد قربت نداشته باشه و قصد صوم نباشه، یا این که نه اصلا امساک نکنید غذا بخورید. یعنی هر دوتا مصداق ترک میشه، هر دو مستحبه. یعنی اگر شما امساک بکنید اما قصد صوم نداشته باشه، به قصد قربت نباشه، به قصد قربت نبوده باشه، این مورد رو هم چی میگن؟ این هم مصداق مخالفت با بنی امیه. یعنی روزه بگن روزه گرفتی، میگید نه. حالا اینجا کلمه قصد قربت رو آوردن، یعنی اصلا قصد صوم، امساک کرده اما قصد صوم نداشته. این هم مصداق مخالفت. یعنی بگن شما روزه گرفتی، میگید نه من بخاطر مخالف بودنی و یه روزه نگرفتم. و شما مصداق صوم رو اومدید، مصداق ترک صوم رو اومدید مقید کردید به اون مصداق اولی که اصلا امساک نکرده. اما این مصداق، این امساک شاملش، امساکی بدون قصد قربت هم یکی از مصادیق ترک و صومه. یعنی شما اگر امساک بکنید روزه نگیرید قصد صوم نکنید، این هم ترک صومه دیگه. ما گفتیم ترک صوم هر دو به مصداق میدید. پس این ایراد با خویی هست که شما اینجا یه فرد ثالث گرفتید. من تا خب لعله بعد این ایراد رو به جور دیگه ترک بکنیم، چون که عرض کردیم مخالفت بنی امیه این نیستش که ما بگیم حتما بنی امیه به قصد صوم، به قصد قربه اومدن روزه گرفتن. مخالفت بنی امیه در همون مسئله ظاهر صومه، در مسئله ظاهر صومه. این مخالفت بنی امیه تتحقق، یعنی اولا اینه که اینجور بگیم تتحقق اما به ترک الامساک او بالامساک من دون قصد صوم، نگید قصد قربه، من دون قصد صوم. لنده صوم هم یا معاشورا لم یکن به قصد قربه، به قصد قربت نبوده، به حسب باطن، بلکه تعنن بوده، تعنن بوده و به قصد مثلا اظهار عید و فرح بوده در روز عاشورا. چون صوم مثلا تو اعیاد صوم میگیرد، تو بعضی اعیاد صوم وارد شده، اینا به قصد قربت نبوده. کلمه به قصد قربت رو نگید که مثلا این بشه که بنام ای به قصد قربت دلالله. واقع مطلب اینه که به قصد قربت نبوده. بعضی هاشون هم که مثلا مشخصه دیگه، همون لعبت پاشم و بل ملک فلا خبر اونجا مثلا قصد قربت توش در نمیاد. ایراد دوم بعض الاساطین به فرمایش آیه خویی اینه که فرمودن بعضی از اخبار صریح در استحباب صوم یوم عاشوراست، به حیثی که تعبیرشون لا یمکن اید دعی مداومت و اهل البیت علت ترک علت ظاهر. مثالی که زدن صام رسول الله یوم عاشورا، یا روایت که فنهو یکفر ذنوب السنه، این فرمایشات رو فرمودن. من جوابش رو فقط سل جمله عرض بکنم، علت ظاهر نه، این روایات که ذکر کردن تام نیست. نمیدونم چرا استدلال به این روایات کردن بعضی از این عازم. علتش هم اینه، تو خود باب روایت صومی و ماشا بعد خودشون بحث میکنن در این زمینه که تو بعضیاش داره که این مال زمان قبل بود و که انهو تعبیر به این صراحت نیست، اما که انهو منسوخ شد، یعنی بعد یوم عاشورا منسوخ شد، یعنی که انهو دیگه این رو به عنوان خصوصیت صوم که یکفر و ذنوب نیست، بعدم تازه بعضی ها تعبیر میکنن که این روایت جز روایت موضوع است. حالا ما فرض کنیم بحث موضوعی حرف جدا، بعضی روایت چی داشتیم؟ ما مسئله نسخ این روایات رو داشتیم، مسئله این داشتیم که اینها مال قبل این زمان بود، از بعد این زمان فرمودن ترکش اولاست. پس اینکه مداومت اهل بیت علیهم السلام بر ترک ایشون بفهمن که مثلا ثابت نیست، چرا ظاهرا از ائمه علیهم السلام این مکرر در روایت رسیده. حالا بعدا بحث روایش هم خود این بزرگوارا میفهمن، بحثشو میکنیم انشاءالله، بحثش میرسه. پس از ظاهر به این دوتا حرف ما نمیتونیم ملتزم بشیم، از ظاهر به این دوتا حرف نمیتونیم ملتزم بشیم. و اون ایرادی که به مرحوم آقای خویدی هم هست، این ایراد وارده، یعنی ترکی که اونو مد نظر گرفته بودن تو کلام میرزای نایینی و خود اینو گفتن، ترک صوم رو گفتن، ترک صوم صحیح نگفتن، ترک به معنای عدم الامساک. عدم الامساک رو نیومدن بگن استحباب داره، فقط اگر گفتن عدم الامساک استحباب داره، بله همجوری که شما میفرمایید، اگر گفتن عدم الامساک، مثل آقای خویی کسی میومد گفت ما یه مورد سوم داریم، امساک بدون قصد و صوم. حالا ایشون قصد قربت گفته، بگفتیم اصلاحش بکنیم، بگیم قصد و صوم. امساک بدون قصد و صوم میشد شخص فرد ثالث، در حالی که اینجور نیست، ترک مقابل صوم، ترک مقابل صوم، هر دو تا مستاق در بر میگیره. این از طریق انتباه که این بزرگوار رو فرموده.
نظر آقای وحید اینجا حضام استفاده هست،
اما بعد مسئله استحبابن میشه که لا سالس و این کما، ایشون هم اینجوری میگه، یعنی مثل میرزای ناینی، بعد ایراد وارد میشه دیگه به مرحوم آقای خود، یعنی ایشون هم مثل مرحوم آقای ناینی میگیره مسئله، چون آقای ناینی مسئله رو مقابل آقای آخوند گرفت، آقای آخوند تصور کردن، گفتن که در مسئله صومی و عاشورا ترک تو ذهنشون هم ترک صوم بود، ترک صوم که هر دوتا مستحب شامل میشه، این ترک که ترک صوم بوده باشه این استحباب داره. اشکال آقای نائینی اینجا اینه، این ترک رو شما هم گرفتید، درست اینه؟ ترک صوم گرفتید، ترک صوم نقیض صومه، وقتی نقیض صوم شد نمیشه قائل بشید به این که دوتا طلب استحبابی از ناحیه شارع صادر شده است، یکیش نسبت به صوم، یکیش نسبت به ترک صوم، این نمیشه. اما اشکال های ناینی برمیگرده، اشکال های ناینی چی بود؟ میگفتن اگر شما این حرف رو بزنید معناش این میشه طرفین نقیضین هر دو مورد طلب شارع واقع شده، اونم طرفین نقیضین هر دو مورد طلب شارع میشه، دوتا اشکال داره، یکیش استحاله یه طلب نقیزینه که آقای نائینی به این عنوان اشکال کردن، اصلا خود مسئله طلب نقیزین استحاله داره، یا طلب زدن استحاله داره. اینو تو بحثای سابق گفته بودن، یادتون باشه عرض کردیم محقق اصفهانی جایشون ایراد میگرفتن، یه جا آقای نائینی تو بحث سابق بود، بحث ترتب خلط شده بود، طلب جمع بین زدن، طلب زدن رو با طلب جمع بین زدن خلط کرده بودن، یادتون باشه مرحوم اصفهانی بهشون اشکال کردن، آقای نائینی میگفتن آقا اینجا لازم میاد طلب زدن، مرحوم اصفهانی فرمودن آقا طلب جمع بین زدن محاله، اما طلب زدن محال نیست. یادتونه تو بحث ترتب ایرادی که محقق اصفهانی گرفتن این بود، فرمودن طلب زدن محال نیست، طلب جمع بین زدن محال. شما اینجا باید بگید اشکال چیه؟ اگر شارع بیاد طلب جمع بین زدن بکنه میشه طلب واحد. آقای نائینی باید این تعبیر رو به کار می‌بردن، اونجا هم تو بحث ترتب اشتباهی این حرف رو زدن، فرمودن اینجا طلب زدن و طلب زدن محاله، مرحوم اصفهانی فرمودن طلب زدن. ببینید همون بحث که با آقای آخوند گفته بودن، چطور با آقای آخوند اشکال گرفتن و آقای خویی و بعضی از اعاظم حرف محقق اصفهانی رو قبول کردن، مرحوم اصفهانی فرمودن تضاد مال عالم خارج، مال عالم اعتبار نیست. چطور اونجا این حرف رو زدن؟ گفتن در عالم اعتبار اگر یک شخصی مولای عرفی باشه زدن از شما طلب بکنه، تو عالم اعتبار اشکالی نداره، خود طلب اعتباریش اشکال نداره، اشکال به اینه که شما بیاد بگید آقا در عالم خارج من نمیتونم امتصال بکنم، اما خود طلب زدن، طلب اعتباری تو عالم اعتبار اشکال نداره، اما طلب جمع بین زدن اشکال. ببینید طلبه، شما دارید میگید طلب جمع بین زدن، بعد طلب تعبیر میکنید به طلب زدن. طلب زدن دو تا طلبه، یعنی یه طلب خود به این زد، یه طلب خود به این یکی زد. گفتیم طلب زدن که نفس اشکال نداره، به تعبیری که محقق اصفهانی فرمودند در عالم اعتبار طلب زدن با هم جمع میشه، کما که احکام متضاد در رو فرمودن تضاد تو عالم اعتبار نیست، تو عالم خارج، تو عالم اعتبار میشه جعل بشه. عیب و اشکال از اینه که طلب جمع بین زدن بشه. اینجا محقق نائینی باز دوباره بحث طلب زدن آوردن مطرح کردن، میگن اینجا دیگه طلب جمع بین زدن نیست، اینجا مسئله طلب زدن آوردن. میگن آقا طلب زدن استحاله داره. این یه حرفشون. یه حرف دیگه شون اومدن میگن که در اینجا تحصیل حاصل است. چرا تحصیل حاصله؟ نه از جهتی که اینجا زدن لاصالص لهما گرفتن، مکلف در یکی از این دو تا حالت باید بوده باشه، یا در این حالت یا در اون حالت، یا به تعبیر نقیزنگ بگیریم، یعنی بگیم صوم و ترک الصوم، صوم و ترک الصوم هر دو نقیزنن. وقتی صوم و ترک الصوم هر دو نقیزن شدن، من در یکی از این دو تا حالت هستم، هر دو تا حالت شاره از من طلب کرده به نحو استحبابی. من یا تو حالت صومم یا تو حالت نقیزشم، تو حالت ترک صومم. طلب این حالت، طلب صوم و طلب نقیز صوم، دو تا طلب شاره بیاره برا من، این در نتیجهش میشه که یکی از این دو تا طلب بشه تحصیل حاصل. وقتی تحصیل حاصل شد میشه برا. اینم فرمایش دیگه که آقای نائینی فرمودن. پس این دو تا اشکال علی ظاهر آقای خویی قبول نداشتن، ریشه ای می‌خواستن این دو تا اشکال بزنن، اما حرفشون مورد قبول نبود. آقای خویی می‌خواستن بگن که اینجا شخص سالس داریم، زدن لا سالس لهما نیست، یا اینجا نقیزنگ نیست، این ترک و منحصر بکنند فقط در موردی که شما ترک و امساک کردی، در حالی که آقای آخون که نفرموده بود صوم و ترک و امساک، آقای آخون فرموده بود صوم ترک و صوم، نه ترک و امساک. یعنی اون تفسیری که شما ارائه دادید غیر اون تفسیری که من و آقای آخون فرمودن. آقای آخون فرموده صوم و ترک و صوم، بله اشکال به شما وارد میشه، اشکال های نهایی وارد میشه، یکی از این دوتا میشه طلب حاصل. این از طریق انتباهی که مرحوم آقای آخوند فرمودن. با طریق انتباه مرحوم آقای آخوند میخواستن چی بگن به ما؟ اصلا لب به حرفای آخوند از دستمون در نره. ببینید این میگم سیر بحثمون یادمون نره، بحثمون در ادله جواز اجتماع امر و نهی بود، دلیل جواز اجتماع امر و نهی. اینا اومدن استدلال کردن گفتن صوم یوم عاشورا یکی از مصادیقیه که توش اجتماع امر و نهی شده. میگن اینجا یکی از مصادیق روایتی، سه تا مثال زدن دیگه، صوم یوم عاشورا میفرمان اجتماع امر و نهی شده. میگن اجتماع امر و نهی اگر تو استحباب بوده باشه، حتی تو استحباب و کراهت، پس تو وجوب و حرمت هم باید باشه. دلیلشون این بود. مرحوم آخوند فرمودن اینجا اجتماع امر و نهی نشده، اصلا نهی اینجا نهی حقیقی نیست. ببینید حرف های آخون بر حل و موزله اینه، ما در طریق انتباه میگیم صومه و عاشورا که منهیون انواقع شده، نهی نهی حقیقی نیست، بلکه این نهی نهی بالعرضه، در حقیقت دو تا استحبابه، نه استحباب و ترک. پس این که شما فرمودید این مثال جز مصادیق بحث اجتماع رو نهیه، اصلا غلطه. به بنابر این تفسیر مثال ما جز مصادیق اجتماع امر و نهی نیست. درسته؟ ببینید اینو به عنوان یه مثال زدن، گفتن شما هم نهی واقع شده، تو مستحب و کراهت واقع شده، تو صوم یوم عاشورا صوم مستحب کراهت هم دارد، پس اجتماع امر و نهی. من تو امر و نهیش نهی تنزیهی بود، مثلا امر هم امر استحبابی بود، اما فرمودن اگر در استحبابیش بشه، تا وجوب و حرمت هم بعد اجتماعش جایز بشه. اینجوری مدن استدلال کردن. فهم آقا خون فهم اصلا اینجا بود جمع بین استحباب و کراهت نیست، اینجا دو تا استحباب، اینجا دو تا فعل مستحب. این در طریق انتباه. در طریق ملازمه هم همینو میفرمان، میفرمان ترک در طریق ملازمه لیس مستحبن ولا متعلق البس، بلکه یک عنوان آخری هست که اون عنوان دیگه ملازم با ترک است، نه منطبق بر ترک. در طریق اول که طریق انتباه بود میگفتن این عنوان آخر که استحباب بهش خورده، این منطبق بر ترکه، اینجا میفهمن ملازمه با ترکه. فرق طریق انتباه با طریق ملازمه فقط در همینه. اینجا میفهمن عنوانون آخر ملازمون لعنوان ترک، ما یه عنوان صوم داریم مستحبم هست، یه عنوان ملازمه با ترک الصوم هم داریم. این عنوان ملازمه با ترک الصوم اونم چیه؟ اونم این استحبابی داره. فرقش با طریق انطباق اینه که اونجا عنوان آخر منطبق بود بر ترک، اینجا میگن ملازم با ترکه. میگیم چیه؟ حاضر عنوان الملازم واجد للمصلحه و مصلحته اقوام مصلحت صوم یوم عاشورا و طلب المتعلق به ترک هین ازن لیسه به حقیقی بل بالعرض و المجاز. اینجا باز میگن طلب داره به حقیقی نیست، طلبی که تعلق پیدا کرده به ترک این حقیقی نیست. فطلب متعلق به الحقیقه به حاضر عنوان الملازم، طلب به اون عنوان ملازمه خورده. عنوان ملازم چیه؟ تعبیرش اینه مخالفت بنی امیه. این عنوان مخالفت بنی امیه، این عنوان متعلق طلب بوده، به عنوان مخالفت بنی امیه ترک الصوم مستحب شده. ترک الصوم ملازمه با عنوان مخالفت بنی امیه است. طریق ملازم هم مثل طریق انتباهه تو همون اشکال جواب ها، فقط فارق بین این دوتا اینه اونجا عنوانی که مصلحت داشت و متعلق عام شده بود منطبقه بر عنوان ترک بود، اینجا ملازم بر عنوان ترکه. اینجا یه عنوان دیگه در نظر گرفتن ملازم با عنوان ترک. بعد هم میفرمان این عنوان بنابر طریق اول حیثیت تعلیلیه بود برای استحباب چون منطبق بود، اما توی این طریق ثانی یه عنوان دیگه یه که چیز داره، مصلحت داره، متعلق اون به اصطلاح امر استحبابی بوده. ما به جای امر استحبابی نقطه مقابلش نهی به کار بودیم، گاهی وقتا نهی به کار میبریم، میگیم نهی از صوم، مرادمون اینه که ترکش مستحبه. شما من اینجا هم از این قبیل بوده، بازم خود ترک نه به ماه و به ترک بلکه عنوان ملازمه با ترک. اینم طریق ملازمه که مرحوم آخوند ذکر کرده. نتیجش این میشه بنابر طریق ملازمه این امری که به اون عنوان ملازم خورده، اون عنوان ملازمه حیثیت تقلیدی از این خودش موضوعه، ملازمه با ترک بوده. اما تو طریق قبلی که طریق انتباه بود، اون عنوانی که منطبق شده بود بر ترک اون حیثیت تقلیدیه بود. حقیقتا خودمون ترکه گفتن مصلحت داره. ببینید فرقش چیه؟ تو طریق انتباه میگفتیم خود ترک الصوم مصلحت داره، درسته؟ منتها یه عنوانی برایش منطبق شده بود، اون عنوان خودش موضوعیت نداشت، اون عنوان حیثیت تعلیقیه بود، خودش موضوع نبود. اما تو طریق ملازمه این عنوانی که ملازمه با ترکه، این عنوان خودش موضوعیت داره، اصلا استحباب مال این عنوانه، مال خود عنوان ترک نیست. لذا ما باید اینجا کار کنیم ببینیم مخالفت بنی امیه به چی محقق میشه. اونی که مخالفت بنی امیه است، این مصداق چیه؟ مصداق استحباب، یعنی عنوان ترک موضوعیت نداره. اونی که موضوعیت داره اون ملازم ترکه. ببینید فرق تو اینه که اصلا موضوع دلیل فرق میکنه. تو طریق انطباق ترک موضوع استحباب بود، تو اینجا ترک موضوع استحباب نیست، ملازم ترک، عنوان مخالفت بنی امیه است، این موضوع استحبابه. اینم طریق دوم. یک طریق سومی هم مرحوم صاحب کفایی اینجا مطرح کردن. طریق سومشون طریق ارشادیت امره که فرمودن که ممکنه ما نهی رو در هر دو مورد حمله بر ارشاد به ترک بکنیم، بگیم که اصلا این نهی نهی ارشادیه، این نهی نهی ارشادیست به عنوان ارشاد به این که اون ترک ارجح از فعله. این احتمال سومی که آخوند اومدن فرمودن، یا بیان بگیم خود ترک ارجح از فعله، یا بیان بگیم ملازم ماه و بل ارجحه، به عنوان ارشاد بگیریم ملازم با ماه و بل ارجح و اکثر و ثوابنه، چون ترک ارجحیت از فعل داره. منتها اینجا حالا یه نکته فهمیدن، حالا من یه چیزی زیلیست میشم، برما آخوند اینجا نهی و حقیقی گرفتن تو بحث ارشاد، گفتن اگه نهی ارشادی بگیریم نهی حقیقیه، بل عرض و بل مجاز نیست. اینو بعدن ما تو قسم سوم در موردش صحبت میکنیم. اینو ما به نهی حقیقی قبول نداریم. دوستان هم آوردن آیه حکیم و بعضی دیگران هم تو حاشیه کتاب ایراد میگیرن به این فرماش مرمو آقا. تو بحث قسم سوم میکنیم بحث میکنیم که آیا این نهی شما حقیقی میگیرید یا نمیگیرید. نسبت به این قسم سوم یک نظر، نسبت به این قسم اول که داریم بحث میکنیم سومی و عاشورا، سه تا نظریه اینجا تو بحث وجود داره. یک نظریه از آقای نانینیه که الان بحثشو میکنیم که مناقشه یه آقای خویی دارن، بعد نظریه دوم از محقق راهی و بعد نظریه سوم از مرحوم اصفهانی که بعد ان شاءالله برسیم به این سه تا نظریه. نظریه آقای نانینی مقدمه‌ای داره که ان شاءالله جلسه بعد از سند ما